بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آیه دومی که برای عدم تحریف قرآن به اون استدلال کردن آیه 41 و 42 سوره فصلت که نام دیگرش خامین سجده است. آیه شریف این هست که ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم و انه بله و انه چه دنبالش میذاره خود حق خودینو با بله اون آیه بعده یا زیل همینه و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. به سه قسمت از این آیه شریفه در این مدعا استدلال شده. معنای اجمالی آیه این است که می فرماید که کسانی که کافر به ذکر هستند اینها بدانند که این قرآن کتاب عزیزه. عزیز به این معناست که نفوذ ناپذیره. خود معنای عزیز به معنای محکم بودن، نفوذ ناپذیر بودن عرض می کنم که به این تعابیر ذکر شده. این کتاب خودش توصیف میکنه قرآن رو به این که عزیز هست و فی حد نفسه محکم هست و چیزی غیر از او در او راه پیدا نمی کنه. برای عزیز دو تا معنا مجموعاً ذکر شده. یک معنا این است که عدیم و نظیر. عزیز یعنی اونی که نظیر نداره، بی نظیره. گاهی اوقات میگن عزیز الوجود مثلا. من که این معنا اینجا مراد نیست. معنای دوم یعنی المنیع الممتنع من ان یغلب، اون چیزی که غلبه بر او نمیشه، اون چیزی که تفوقی بر او نمیشه، هیچ چیزی بالاتر از او معنا نداره و فوق او معنا نداره و امتناع داره از این که مغلوب واقع بشه. به این معنا که خب وقتی گفتیم این کتاب عزیز هست یعنی غیر از خودش در خودش راه پیدا نمی کنه، فقط خودش هست و خودش، باطل در او راه پیدا نمی کنه. اون چه که مخالف با حد هست در این کتاب راه پیدا نمی کنه. این یک قسمت آیه که باز اون قسمت سوم که تنزیلون من حکیم حمید هست، این رو به منزله تعلیل گرفتن هم برای این انه لکتاب عزیز هم برای اون لا یأتیه الباطل من بین یدی که در اون ذیل آیه که به منزله تعلیله این کتاب عزیز هست لأنه تنزیل من حکیم حمید، چون تنزل یافته خداوند حکیمه. حکیم از همون اتقان و احکام میاد، از موجودی که همه امور او و همه افعال او محکم و متقن هست. لذا اون تنزیل من حکیم حمید هم به منزله تعلیل برای این دو قسمت آیه هست. یعنی چرا میگیم این کتاب عزیز هست؟ چون تنزل یافته از حکیم متعال هست. حکیم یعنی موجودی که متقن فی فعله، لا یشوب و فعله وهنون، در فعل او هیچ نقصانی، سستی، ضعف، فتور، اشکال، شبهه راه پیدا نمی کنه. اما عمدتا در مانحنفی به این دو قسمت استدلال نکردن، به این قسمت اول و قسمت آخر آیه که خب میشه استدلالم کرد، انه لکتاب عزیز یعنی نفوذ ناپذیره، تنزیل من حکیم حمید تنزل یافته از موجود حکیمه. موجود حکیم اون موجودی است که در فعلش هیچ وهنی، هیچ اشکالی، هیچ سستی راه پیدا نمی کنه. این دو قسمت که هر کدام، یعنی اگر ما بودیم انه لکتاب عزیز، به خود همین میشه استدلال کرد که در قرآن تحریف راه پیدا نمی کنه. وقتی یک کتابی عزیز شد یعنی نفوذ ناپذیر شد، یعنی شبهه، اشکال، بطلان، نقصان، زیاده، اینا هیچ کدام در این کتاب راه پیدا نمی کنه. اگر یک کتابی بشه این امور درش راه پیدا بکنه، دیگه اون کتاب کتاب عزیز نیست، اون می شود نفوذ پذیر. پس به خود همین قسمت میشه استدلال کرد که تنزیل من حکیم حمید هم به همین بیان میشود استدلال کرد. اما عمدتا بزرگان وقتی خواستن استدلال بکنن بر عدم تحریف قرآن، به این لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه آمدن استدلال کردن، می‌فرماید این کتاب یک کتابی است که باطل در او اتیان پیدا نمی‌کنه. اتیان باطل یعنی ورود باطل، باطل در او راه پیدا نمی‌کنه. لا من بین یدی، من بین یدی یعنی من بین یدی القرآن، ولا من خلفه یعنی من خلف القرآن. شاید در بعضی از ترجمه ها یا در بعضی از تفاسیر آورده باشند من بین یدی الرسول ولا من خلف الرسول، ضمیر رو به رسول برگردوندن، اما ظاهرش این است که به خود قرآن برمیگرده، ولو این که شاید نتیجه یکی باشه. استدلال به آیه شریفه این است که این کلمه باطل اینجا الکلام جنس داره، یعنی جنس باطل در این قرآن راه پیدا نمی کنه، و جنس اگر در سیاق نفی واقع شد مثل نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. لا یأتیه الباطل یعنی هیچ باطلی، هیچ مصداقی از مصادیق باطل در این قرآن راه پیدا نمیکنه. باطل مصادیقی داره، اولین مصداق و مهمترین مصداقش کذبه. در قرآن کذب راه پیدا نمیکنه، یعنی اون چه که گفته شده، اون چه که هست مطابق با صدقه، تناقض راه پیدا نمیکنه. این دو مصداق. مصداق سوم تحریفه. چه تحریفه به زیاده، چه تحریفه به نقیصه. زیاده میشود باطل، نقیصه میشود باطل. اینها هم در قرآن راه پیدا نمی کنه. لا یأتیه الباطل، هیچ باطلی، هیچ باطلی در این قرآن راه پیدا نمی کنه. لا من بین یدی یعنی زمان نزول قرآن، همین زمانی که قرآن داره نازل می شود باطل راه پیدا نمی کنه در او. و من خلفه، یعنی بعد از اینکه نزول قرآن تمام شد بعد از اون هم راه پیدا نمی کنه. عرض کردم ممکنه در بعضی از ترجمه ها نوشته باشن من بین یدی، یعنی من بین یدی رسول، که من بین یدی رسول یعنی زمان حضور، زمان حضور پیامبر صلوات الله علیه، ولا من خلفه یعنی بعد از ارتحال پیامبر. اصلا آیه کاری به پیامبر نداره، کجای ضمیر آیه و این آیه مرجعش داریش مثلا پیامبر بوده؟ می فرماید که ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. من بین یدیه، من بین یدی رسول نیست، ولا من خلفه، من خلف رسول به نظر ما مراد نیست، ضمیر به خود قرآن برمیگرده، یعنی در حین نزول و بعد از نزول، بعد از اینکه نزول تمام شد الى یوم القیامه، یعنی قرآن در همون زمانی که داره برای پیامبر نازل می شود همون زمان باطل درش راه پیدا نمی کنه. که همینجا باز ما می تونیم این رو بگیم، اگر یک چیزی غیر از کلام خدا باشه عنوان باطل رو داره، یعنی اگر یه چیزی کلام انسانی شد، کلام انسانی ارش اشکال و زیاده و نقیصه و بطلان و اینها راه پیدا میکنه. این که در زمان ما این شبهه رو بعضیا دارن القا میکنن که آیات قرآن دو قسم، بعضی هاش کلام نبوی و پیامبر هست، حالا ولو برای پیامبر یک قدسیت خیلی متعالی رو تصور میکنن، میگن از اون روح قدسی متعالی این کلمات ترشح کرده، ولی عمده نتیجه‌ای که میخوان بگیرن همینه که اگر کلام کلام انسانی شد، کلام انسانی انسان در اعلی درجه معرفت و عرفان و تقرب به خدا هم باشه، باز بالاخره کلام انسانیه، میشه درش بطلان راه پیدا کنه، میشه درش شبه راه پیدا کنه، کذب راه پیدا کنه، اشتباه راه پیدا بکنه. این لا یأتیه الباطل من بین یدی، یعنی در همین زمانی که داره بر پیامبر نازل میشه اصلا هیچ بطلانی، حالا بگیم جبرئیل بتونه اون رو کم بکنه، پیامبر بتونه کم دریافت بکنه، بتونه تغییری بده، در همون زمان این خصوصیت رو داره. و باز این نکته رو که متعلمانه تو تفاسیر یه مقدار به این کم توجه شده، این من بین یدی خیلی نکته درش وجود داره. وقتی ما ضمیر رو به خود قرآن برمیگردونیم، یعنی حین نزول القرآن، حین نزول القرآن، نه در این تنزیل و اون کسی که واسطه در نزول که جبرائیله و اون کسی که داره میگیره، اینا هیچ بطلان درش راه پیدا نمی کنه. آیه نمیخواد بگه بعد از اینکه این به پیامبر رسید، خب از حالا به بعد، از حالا به بعد بطلان در او راه پیدا نمی کنه. این نهول کتابون، مخصوصا اون تعلیل تنزیلون من حکیم الحمید. خب تنزیلون، شما اگر بعد از اینکه نازل شده به دست پیامبر آمده، خب از حالا به بعد شما بخواید این رو حفظ بکنید و بگید باطل درش راه پیدا نمی کنه، این با تنزیلون من حکیمن خیلی تناسبی نداره. تنزیل من حکیمه وقتی تناسب داره که همان زمان تنزیل را هم ما جزء قضیه قرار بدیم، بگیم در همون زمان نزول هم بطلان درش راه پیدا نمی کنه. بعدم که نازل شد، یعنی از زمانی که پیامبر گرفت، من خلفه یعنی من خلف نزول الى یوم القیامه، اینم درش بطلان راه پیدا نمی کنه. نوعاً من بین یدین رو زمان حضور پیامبر گرفتن، من خلفه یعنی بعد از ارتحال پیامبر. خب این کجای آیه دلالت بر این معنا داره؟ بزن خیلی خوب. حالا ببینید، ما من که دیروز جواب شما عرض کردم، گفتم مخالفین رو اول باید اعتراض رو براشون اثبات کنید. درست می‌فرمایید؟ اصلا ببینید، مخالفین اصل قرآن رو قبول ندارن، تا چه برسه به تحریفش؟ آخر نه، نمیشه رسول شد موافق مسلمان شد. ببینید، مخالف یعنی کی؟ یعنی کافر؟ خب قائل بذار. خیلی خوب. نه، کافر، کافر یعنی لم یعتقد به قرآن ابدا. از اول میگه قرآنی نیامده، تو چه برست یه این آدم نوبت به این نمیرسه بگید این تحریف شده که این آدم اساسی رو قبول نداره. نه ببینید، نه چرا؟ خب آخه در استدلالات ما باید ببینیم طرفمون چیه. بحث استدلال به قرآن برای عدم تحریف برای کسانی که قرآن رو قبول دارن. خود مسلمون ها که همشون قرآن رو قبول دارن، فریقین شیعه و سنی که قبول دارن، میگیم طبق این آیه اصلا در قرآن تحریفی را پیدا نکرده، و اگر روایتی هم بله خب میشه خودی رو جواب دادیم. حالا همون جوابی که از اشکال دور دادیم، چند جواب مجموعا دادیم از اشکال دور؟ بله، پنج جواب دادیم مجموعا. احسنتون، بالاخره جواب دادیم از اشکال، همون جواب ها و همون اشکال هم اینجا. خب دیروز چرا اشکال نکردید؟ اون جواب آخر چرا قانع نشدید؟ حالا بحالا دوباره در همین آیه همون اشکال هست و دوباره همین جواب رو ذکر میکنیم. فعلا الان میخوایم آیه رو معنا بکنیم. آیه رو شما الان این قسمت عرض ما، لا یأتیه الباطل من بین یدی، ببینید عرض کردیم این آیه 41 و 42 سه قسمتش میشود بر مدعا استدلال بشه. قسمت اول و آخر که اون رو اجمالا عرض کردیم، گفتیم عمدتاً به قسمت دوم استدلال شده، لا یأتیه الباطل. باطل الف لام الف لام جنسه، جنس در سیاق نفع افاده عموم داره، هیچ باطلی در این راه پیدا نمی کنه. اون وقت رسیدیم به این من بین یدی ولا من خلفه. من بین یدی رو ما به حسب ظاهر، حالا باید بعدن روایات رو ببینیم چی وارد شده، یعنی من بین یدی ه، یعنی یدی چی؟ بله قرآن. چون داره میگه لا یعتی ه، یعنی قرآن، من بین یدی ه. خب ما لایعتیه رو بزنیم به قرآن، من بین یدی رو بزنیم به رسول، این اصلا سازگاری نداره. چی برمید؟ بله؟ چرا؟ کجای تسلی در پیغمبره؟ باش. اونایی که کافره به ذکر شدن، لا یعطیه الباطل من بین یدی، یعنی من بین یدی القرآن، من بین یدی القرآن یعنی حین نزول القرآن، حین نزول القرآن. حالا عرضی کنم حین نزول القرآن ما داریم اینطور میگیم، یعنی خدا مخواد بفرماید از وقتی که این کلام از جانب من نازل میشه، از همونجا شما میگه خب اونم قرآن میگه معصوم، درسته؟ میخواد باز تأکید کنه، میخواد تأکید کنه که از اون زمان جبرئیل که میاد بیاره هیچ سر سوزنی کم و زیاد نمیشه. پیامبر که میخواد دریافت بکنه همینطور. اصلا شما ببینید همه مشکل اشکالاتی که امروزی ها میکنن بیشتر در همین تلقیه که میگن چطور یه بشر عادی تونسته تلقی بکنه و درستم تلقی بکنه. خب میگیم این عنایت که خداوند کرده به پیامبر، اینا قطعا عنایت، اگه نبود که نمیشد. این رو درست تلقی کرده، این شد بین یدی. حالا بعد از نزول من خلفه، حالا که نازل شد من خلف نزول الی یوم القیامه. و الا عرض کنم در بعض کتب بزرگان من دیدم این رو آمده که من بین یده، یعنی زمان حضور پیامبر، ولا من خلفه یعنی بعد از رحلت پیامبر. این معناش این است که خود پیامبر یه نقشی داره که خدا میخواد بگه زمان حضورش با بعد از حضورش فرقی نمی کنه. خب حدیث به سقله میگه در دلیه یادم تحریفی درسته، ولی الان به این آیه چه ارتباطی داره؟
ارتباطش به
این که
این
بعده،
یعنی
خود
این بعد رسول الله
این تحریف داره؟ نه، خود یه آیه داره بعد رسول الله.
این
آیه
هم بسانیم
هیچ کنون دو آیه نیست مرزه زمین به قول ایشون یا لفظیه یا معنویه، هیچ کنون در آیه وجود نداره، هیچ کنون دو آیه وجود نداره. حالا این نکته ایست که به ذهن ما رسیده، من نشد همه تفاصیلم ببینم، شما با خودتون عرض مرحومه عرض میکنم که علامه رضوان الله علیه ایشون تعبیری که دارن دقت بفرمایید، شاید معید عرض ما باشه. ایشون میفرماد فالمراد به قولهی من بین یدی و من خلفه زمانا الحال و الاستقبال، ای نزول و ما بعده. این همه عرض ما ایشون هم فرمودن، ایشون هم میفرمان این نزول و ما بعد نزول الی یوم القیامه. هر همینه معنای من بین یدی زمان حضور پیامبر نیست، من خمره بعد از رحلت پیغمبر مراد نیست، همینیست که ایشون هم در اینجا دارن. بعد میفرماین یه قول قیلی وجود داره، گفتن چنایت این کلمه من بین یدی ولا من خلفه تو عرب چنایه آورده می شود از جمیع ازمنه، از جمیع ازمنه، فهوه مسئول من البطلان من جمیع ازدها. حالا بیانی که باز مرحوم علامه در اینجا در این آیه شریف دارن، والمدلول علی ای حاله انه لا تناقض فی بیاناته لا یأتیه الباطل، دارن مصادیق باطل رو ذکر میکنن، یعنی لا تناقض فی بیاناته. آیه همون وقتی که داره نازل میشه اگه مناقض با آیه قبلی باشه میشه باطل، بفرمد نه لا تناقض ولا کذب فی اخباره، در اخبار قرآن کذبی نیست، ولا بطلان یتطرق الی معارفه و حکمه و شرایعه. بطلان به معارف و حکم و شرایع راه پیدا نمی کنه، ولا یعارض ولا یغیر به ادخال ما لیس منه فی، ادخال اونی که از قرآن نیست داخل در اون نمیشه، او به تحریف آیت من وجه الى وجه، فل آیت تجری مجرا قوله تعالی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. خب این استدلال به این آیه شریفه. مرحوم حاجی نوری در کتاب فصل الخطاب ایشون آمده به این آیه اشکالاتی برای این مدعا یعنی عدم تحریف وارد کرده، بعد خودش آمده یه معنای دیگری رو برای آیه شریفه ذکر کرده. اول اشکالات ایشون رو بگیم. اولی اشکال ایشون این است که روایاتی داریم در ذیل این آیه که این روایات اصلا مسئله تحریف رو مطرح نمی کنه. دو تا روایت میارن، یکی از کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، یکی هم از یک کتاب دیگری. در روایت اول اینطور داره: لا یأتیه الباطل من بین یدی. من بین یدی رو معنا کرده من قبل تورات، یعنی تو تورات یه چیزی که باطل کنه این قرآن رو نیست. ولا من قبل الانجیل و الزبور. من بین یدی رو روایت به من قبل تورات و الانجیل و الزبور معنا کرده. ولا من خلفه، من خلفه رو ای لا یأتیه من بعدهی، یعنی من بعد این کتاب، کتابون یقتلو، یک کتاب دیگری که آینده بخواد بیاد قرآن رو ابطال کنه میشه. در مجمع البیان یه روایت دیگری آورده، گفته است که لیس فی اخباره اما مضا باطل من بین یدی رو معنا کرده که لیس فی اخباره اما مضا باطل و لا فی اخباره اما یکون فی المستقبل باطل. در اخبارش از آینده من بین یدی یعنی اخبار از گذشته، من خلفه یعنی اخبار از آینده باطل و اشتباهی داره. حاجی نوری میفرماید که خب این دوتا روایت کجاش دلالت بر مسئله تحریف داره؟ اون میگه در تورات و انجیل و زبور یه چیزی که بیاد قرآن رو باطل کنه نیست. خیلی یه کتابی هم بعدن بیاد اشکال کنه این رو نیست. اما کجاش این داره که خود این کتاب مسئول از تحریف کم و زیادهی در این قرآن محقق نمیشه؟ نداره. روایت دوم هم همین. اینجا در مقام جواب از این اشکال بزرگانی مثل والد راحل ما رضوان الله علیه اینها در مقام جواب آمدن دو تا مطلب رو ذکر کردن. مطلب اول گفتن آقا خود این دو تا روایت با هم اختلاف داره. روایت مجمع البیان میگه من بین یدی یعنی در اخبار از گذشته، من خلفه در اخبارات آینده. خب این روایت با اون روایتی که من بین یدی رو به تورات و انجیل و زبور و من خلفه رو به یک کتاب جدید دیگر تفسیر میکنه، این دو تا با هم خودش اختلاف داره. اصلا شما حاجی نوری دو تا روایت رو با هم جور جمع میکنید و نیامدید درست اینها رو با هم تفسیر کنید. جواب دوم که این اشکال اولی هم حل میکنه این است که بگیم آقا این روایات در مقام تفسیر این آیه شریفه نیست، در مقام بیان مصداق، یعنی باطل من بین یدی یه مصداقش این است که تورات بیاد رو ابطال بکنه. اما این مصداقشه، نه اینکه معناش باشه. همه معنای باطل این نیست. باطل من بین یده یه مصداقش این است که در اخبار از گذشته باطل باشه، جز باشه. اینا عنوان مصداقی رو داره. حالا که عنوان مصداقی رو داره میگه اصلا این روایات در مقام تفسیر آیه نیستن. این اشکال اول. سه چهار اشکال دیگه هم دارن. انشاءالله دونیم سه روزه دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه اصلا متعارف و حوزه بوده به عنوان فاطمه اول تعطیل میکردن از قدیم سه روز رو مخصوصا. عرض میکنم که انشاءالله روز شنبه ما خدمت آقایون میاییم تا دنباله بحث داشته باشیم. و صلی الله علیه و سلم.